اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا باشید. حکم اعدام حمید قره حسنلو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی نقض شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست دو تبعی فرانسوی به اتهام جاسوسی خبر داد و ایران واردات برنج را ممنوع کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. مدیر روابط عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی از نقض حکم اعدام حمید قره حسنلو و دو متهم دیگر در پرونده مرگ یک بسیجی خبر داد. امیر هاشمی روز سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت که بر اساس این تصمیم حکم صادره برای آقای قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به دلیل نقص در تحقیقات نقص شده، اما فرجام خواهی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی تایید شده است. مدیر روابط عمومی دیوان عالی در پیام خود در مورد نوع احکام صادره که به گفته او فرجام خواهی آنها اکنون برای 3 نفر نقض و برای 2 نفر ابرام شده توضیحی نداد، اما پیشتر رسانه‌های داخلی نوشتند که احکام صادر شده برای 5 نفر از متهمان این پرونده حکم اعدام است. حمید قره حسنلو رادیولوژیست و همسرش فرزانه پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی دختر نوجوان کشته شده در کرج در هجوم نیروهای امنیتی به خانه خود بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام صدور کیفرخواست برای 2 تبعی فرانسوی به اتهام جاسوسی گفت این کیفرخواست هنوز منتج به صدور رأی نشده است. به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه از اشاره به هویت این 2 فرانسوی خودداری کرد. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه روز 21 آبان ماه از بازداشت 2 شهروند دیگر این کشور در ایران خبر داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی بعد از آغاز اعتراض‌های اخیر در مجموع 7 شهروند فرانسوی را بازداشت کرده است. سسیل کولر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش ژاک پری و نیز 2 فرانسوی دیگر هستند که از 7 ماه پیش در ایران زندانی هستند. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه همچنین از صدور کیفرخواست برای 1 شهروند بلژیکی بازداشت شده در ایران خبر داد و گفت این پرونده در یکی از شعبات دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. رئیس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعلام ممنوعیت واردات برنج به ایران از این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد. به گزارش ایسنا، اخوان اکبری این تصمیم را موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار کم برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان دانست. همراه با شما هستیم و در اینجا اجازه بدید که به یک موضوع دیگری ورود کنیم که این روزها در میان خبرها جای مخصوص به خودش رو داره و اون هم مسئله آلودگی هواست و اینکه امروز دیدیم که رئیس شورای شهر تهران تمام قد از شهردار تهران علیرضا زاکانی دفاع کرد و مسئله آلودگی هوا رو به نوعی آلودگی سیاسی عنوان کرد. از دیگر سو به هر حال بسیاری هم هستند، از جمله یکی از اعضای اتاق بازرگانی که گفته بود که کشور تبدیل به یک اتاق گاز شده. گفتگوی رو داشتم در این باره با احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، و از او در این باره پرسیدم که تا چه اندازه این مسائل میتونه موجب شده باشه که ما با وضعیت کنونی آلودگی هوا در ایران روبرو باشیم.
ما تا یک سیستم جامع مبارزه با آلودگی هوا نداشته باشیم که من میدونم وجود داره اما خب کارایی نداره و انجام نمیشه، نمیتونیم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا. ببینید، قبل از هر چیز ما اول باید بدونیم که منشأ آلودگی هوا از کجا میاد تا بعد ببینیم که مسئولیت هر کدوم چی هست. آلودگی هوا وقتی هست، این چیزی نیست که ما بتونیم یه مرز بکشیم بگیم خب این قسمت و این مسئول شهرداری هست و بقیهش خب کسای دیگه. نمیشه این کار کرد، چون هوا یک سیستم داینامیکه و کاملا در حرکته و متأثر از پارامترهای بسیار زیادی. ببینید، آلودگی هوا معمولا 3 تا منشأ داره. یک منشأ دینامیک یا موبایل داره، مثل خودروها، کامیون، قطار، کشتی، هواپیما یا همین چیزا. اون چیزی که حالا برای مثال ما شهر تهران رو در نظر میگیرید، خودروهایی که در سطح شهر در حال فعالیت هست. دوم سیستم های استاتیک یا پابرجا هستن، مثل صنایع، مثل نیروگاه ها، مثل صنایع تولیدی فولاد، سیمان و کارگاه های کوچک بزرگی که در شهر، در داخل شهر، در اطراف شهر، در شهرک های صنعتی واقع هستن و در مسیر بادی که اونا رو به از روی شهر تهران میگذرونه یا در اطراف باعث انباشت اونو میشه. و سوم منشه آلودگی هایی هست که طبیعی هستن، مثل حالا گرد و خاک ها یا اون طوفان های گرد و غبار و طوفان های شن که معروف هستن. خب این سه تا هستن. ما وقتی که صحبت میکنیم اولین مرحله که بخوایم اینا رو اندازه بگیریم، ما باید بتونیم شاخص اندازه گیری داشته باشیم. در تهران در سیستم های خیلی خوبی رو اومدن در یک زمانی گذاشتن، اما جایگزینی تعدادی از ساختارها اشتباه بود. بنابراین دیتاهایی که به اونا میداد دیتاهای واقعی نیست.
یعنی این ساختارها کجاش اشتباه بود؟ یعنی جایگزینی که میگید، یعنی در کجا قرار داده شد که از نظر شما کارآمد نبود؟
به طور مثال براتون بگم، مثلا شما اگه دستگاه اندازه‌گیری آلودگی هوا رو برید وسط یه پارک بذارید، خب دیتایی که به شما میده دیتاش بیشتر متأثر از اطرافش هست تا اینکه برفرض در یک چهارراه بذارید. نه اینکه ما در چهارراه نداریم، منظورم تعدادی از دستگاه‌ها، شاخص‌ها که من اطلاعاتی رو دارم که در بعضی از شهرها اومدن جوری اینا رو تعبیه کردن که اطلاعات واقعی رو نتونن ازش در بیارن، که حالا مشکلاتی، چون که اعداد واقعی مشکلات رو ایجاد میکنه. پس اولین مرحله اینه، دیتای واقعی آیا در دسترس هست یا نیست. وقتی که مثلا میان اعدادی رو میدن، ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم؟ ما فرض رو بذاریم که شاخص‌ها درستن کامل و اعدادی که میدن کاملا صحیح هستن. خب حالا ما برای جلوگیری از این قضیه، ما باید بتونیم اون منشأ آلودگی رو که پیدا کنیم و ببینیم چجور میتونیم کاهشش بدیم.
آقای دانشور، به نظر میرسه در ایران، حالا جدای از منشأش که برای خیلی ها مشخص شده دیگه، مثلا بحث مازوت سوزی رو داریم، بحث زباله سوزی رو داریم، خودروها فرسوده هستن، تعداد خودروها و کلا وضعیت میشه گفت جغرافیایی حداقل پایتخت برای همه مشخصه. آیا فکر نمی‌کنید یه مقداری هم همونطوری که آقای چمران میگه نگاه جوری شده که بیشتر موضوعات الان وابسته به محیط زیست، به ویژه آلودگی هوا، بیشتر دچار گرفتگی سیاسی هستن؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ببینید، ما تمام این چیزها رو قبلا هم داشتیم، ولی وضعیت آلودگی که الان داره یه شیفت خیلی بزرگی پیدا کرده به دی اکسید گوگرد. وقتی شما اعداد رو نگاه میکنید، دی اکسید گوگرد در یک حد خیلی خیلی ترسناک میبینید. دی اکسید گوگرد یک منشأ اصلی داره و اون سوزاندن سوخت‌های نامرغوب با کیفیت بسیار پایین در نیروگاه هاست، که خب در شهر اهواز ما میدونیم که این نیروگاه رامین داره مازوت سوزی میکنه، عراق داره این کارو میکنه، تهران داره این کارو میکنه. و این مازوت سوزی یا حالا مازوت هم نباشه، دوخت هایی که با کیفیت خیلی پایین با گوگرد بالا میارن و میسوزونن، ایجاد این آلودگی میکنه. این جدیده. خب دومین مطلب نوع سوخت بنزین هستش. ببینید، بنزینی که در خودروها مصرف میشه آیا با استانداردهای یورو چار مطابقت داره یا نه؟ دوباره میایم بحث وجود گوگرد رو در سوخت مطرح میکنیم. اینا همه با هم دیگه باعث یک تغییر شده.
خب ببینید، بخشش برمیگرده به اینکه به هر حال ایران امکان این رو که بخواد تکنولوژی های جدیدی رو وارد کنه نداره، به واسطه اینکه به هر حال رفتار سیاسیش به گونه ای بوده که تحت تحریم قرار گرفته.
ببینید، درست میگید. حالا ما باید ببینیم تحریم ها چجوری ضربه زدن. یک نکتهش، خب شما دارید میگید که بحث تکنولوژیه، حالا من نکته جور دیگه میبینم. بحث بحران انرژی و این زمستان سخت، ما همیشه میگفتیم winter is coming، زمستان سخت در راه اروپا. خب ما الان اروپا زندگی میکنیم، زمستان سختی رو داریم، نمیگیم آسونه، ولی آیا این زمستان سخت رو ما قبلا پیش بینی برای کشور خودمون کرده بودیم؟ البته گفته شده بود توسط متخصصان. ببینید، گازی رو که باید بره توی نیروگاه برای سوخت، ایجاد الکتریسیته، از یه سوخت پاک مثل گاز میومد. الان اون سوخت دیگه وجود نداره در اون حد. چرا نداره؟ ما که دومین منبع گاز دنیا رو داریم توی کشورمون، ولی به دلیل مدیریت بسیار بد، فشل، مثل همه قسمت های دیگه، مثل مدیریت منابع آب، مثل مدیریت محیط زیست، مثل مدیریت تمام منابعی که داریم و نمیتونیم مصارفمون رو کنترل بکنیم، مشکل کمبود گاز داریم. این خنده داره کشوری که با این همه حجم گاز خودش مشکل حجم گاز داشته باشه، و این قضیه بیشتر هم خواهد شد در سالهای آینده اگه تحریم ها بمونن و اگر سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی برای بحث گاز نیاد. مشکل اصلی که به وجود اومده الان بحث انرژیه، چون که نمیتونن سوخت خوب رو به نیروگاه ها برسونن. به خاطر خشکسالی 13% از برق کشور که از سیستم های آبی برق آبی تولید میشد به نزدیک 5% رسیده. فشار بیشتر پس روی سوخت های نیروگاه های حرارتی هست.
بله.
به نیروگاه های حرارتی توان اینو ندارن که بتونن همه اون گاز و مصرف گاز خوبشون برسونن، پس مجبورن که سوخت های دیگه بیارن، کارخونه های زیادی رو تعطیل کنن، پتروشیمی ها رو تعطیل کنن، که مشکلی برای سوخت مردم به وجود نیاد که اعتراض های صورت بگیرن.
بله، شنیدید از احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن. اما در واکنش به افزایش بی سابقه شمار پناهجویانی که سال گذشته میلادی از مسیر کانال مانش وارد انگلستان شدند، دولت بریتانیا اعلام کرده برای مقابله با این روند در سال جاری میلادی قوانین پناهندگی سختگیرانه تر به مرحله اجرا خواهد رسید. شهرام میریان.
در پی خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در 11 بهمن ماه سال 98، ورود پناهجویان از مسیر کانال مانش در شمال فرانسه به سوی سواحل انگلستان کم کم آغاز شد و به تدریج در این اواخر شتاب بیشتری به خود گرفت، به طوری که خبرگزاری PA با استناد به آمار وزارت کشور بریتانیا گزارش داده پناهجویانی که در سال گذشته میلادی با قایق‌های کوچک از کانال مانش و یا کانال انگلیس عبور کرده نزدیک به 46,000 تن بوده که این شمار 17,000 تن بیش از سال گذشته 2022 است. برای سد کردن راه ورود پناهجویان در ماه 4 سال گذشته میلادی، نخست وزیر پیشین بریتانیا بوریس جانسون توافقنامه تازه‌ای با کشور رواندا در شرق آفریقا امضا کرد که بر پایه آن پناهجویانی که از این پس از طریق این راه آبی سر از سواحل جنوبی انگلستان درآورند، از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود. دولت بریتانیا این اقدام سختگیرانه را آن موقع اینگونه توجیه کرد که با اجرای این طرح ضمن پیکار علیه قاچاقچیان انسان جلوی عبور پناهجویان از این مسیر آبی خطرناک هم گرفته می شود. در اواسط ماه 6 سال گذشته سرانجام دولت بریتانیا تصمیم گرفت برای اولین بار 7 پناهجو از جمله 3 ایرانی را با هواپیما به شهر کیگالی پایتخت رواندا انتقال دهد، ولی همزمان به دستور دادگاه عالی حقوق بشر اروپا این پرواز متوقف ماند. حال دولت محافظه‌کار ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا برای مقابله با افزایش بی سابقه شمار پناهجویان در تلاش است با اجرای قوانین سختگیرانه تری جلوی ورود پناهجویان غیرقانونی از مسیر کانال مانش را بگیرد. نخست وزیر بریتانیا پیش از کریسمس هم اعلام کرده بود که سیاست پناهندگی تازه‌ای را در سال نو در پیش خواهد گرفت. افزون بر این ریشی سوناک همچنان از موافقت نامه کشورش با انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا حمایت می کند و به نوشته خبرگزاری PA او می خواهد پناهجویانی که به طور غیرقانونی سر از بریتانیا درآورده اند بدون توجه به ملیتشان به رواندا انتقال دهد تا در آنجا درخواست پناهندگیشان مورد بررسی قرار گیرد. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده حتی اگر پناهجویان انتقالی به رواندا به عنوان پناهنده هم شناخته شوند، تحت هیچ شرایطی نباید به بریتانیا بازگردانده شوند. این سخنان در حالی بیان شده که به تازگی دیوان عالی بریتانیا بر اجرای طرح انتقال پناهجویان به رواندا مهر تایید زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. از شما دعوت میکنم که در ادامه با موزیک های رادیو فردا همراه باشید تا بخش بعدی خبر.